با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی را انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب شبه خاطرات دکتر علی بهزادی مدیر مجله سپید و سیاه خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح بخیر آقای رحیمی، سلام به شما و شنوندگان عزیز. یکی دو صفحه از زندگانی آرسن میناسیان رو نوشته دکتر بهزادی رو خوندم، اجازه بدید ادامه بدیم.
خواهش میکنم.
متشکرم. در روستای پسیخان مردی میزیست که کربلایی سالم نام داشت. خانواده ما جزو خرده مالکین رشت بود. ما در پسیخان شالیکاری، باغ توتون و باغ توت برای پرورش ابریشم داشتیم. طی چند نسل مردان خانواده ما با دختران زیبا و زحمتکش روستایی ازدواج کرده بودند و بین مالک و رعیت پیوند ایجاد شده بود. با این حساب کربلایی سالم رعیت ما نبود، فردی از خانواده بود. از همه مهمتر خصوصیات جسمی و اخلاقی کربلایی سالم او را محبوب همه افراد خانواده به ویژه نوجوانان ساخته بود. او نادر مردی بود که ما به او علاقه داشتیم و اهل محل احترامش را نگه می داشتند. در زمانی که روستاییان به دشواری فاصله کوتاه پسیخان تا رشت را می پیمودند و جز برای کارهای مهم به شهر نمی آمدند، کربلایی سالم به تهران، به قم، به مشهد و به کربلا رفته بود. او اغلب از حوادثی که در این سفرها بر او گذشته بود، از جنگهایی که با پلنگ جنگلهای گیلان، با گراز کوهپایه‌ها و با ماهی خطرناکی به نام اسپیلی که به آن کوسه پسیخان هم می گفتند کرده بود و از سواری در رکاب میرزا کوچکخان برای ما قصه می گفت. کربلایی سالم قدی بلند، سینه ای ستبر و دستهای نیرومند داشت که درخت تنومندی را به زور بازو می شکست. اندامش دو برابر آدمهای عادی بود و غذایش چهار برابر آنها بود. او چای را در کاسه، آب را در قدح و غذا را در دوری می خورد. کربلایی سالم هر وقت به رشت می آمد در خانه ما اقامت می کرد و ما هر زمان به روستای تازه آباد پسیخان می رفتیم، چه هفته هایی از تابستان و یا روزهای جمعه و تعطیل مهمان او بودیم و او چه پذیرایی های شایانی که از ما می کرد، با آن فسنجان غلیظ بیاب که در وسطش مرغ درسته خوابانده بود و اطرافش را با نان برنجی یا لاکو بسته‌بندی کرده بود و همچنین ماهی سفید و ماهی شور و ماهی دودی که برکت رودخانه پسیخان بود و همه مردان دهکده حق ماهیگیری داشتند، ولی همین که سهم غذای روزشان را می گرفتند تور ماهیگیری را می بستند تا حصه دیگران محفوظ بماند. من هنوز بوی مخصوص شال نمور کت و شلوار او را در مشام دارم. یک روز به ما خبر رسید که کربلایی سالم دچار تیفوس شده، در حال مرگ است. آنها که او را دیده بودند می گفتند از آن قامت تناور فقط مشتی استخوان باقی مونده، اگر امروز نمیرد فردا مرگ او حتمی است. ما بچه های خانواده آنقدر زاری کردیم تا بزرگترهای من پذیرفتند او را برای مداوا به خانه بیاورند. کاری خطرناک بود، اما نوجوان خطر نمی شناسد و بزرگترها در آن زمان دل نداشتند دل نوجوانها را بشکنند. کربلایی سالم را به رشت آوردند. در گوشه ای از حیات بزرگ خانه در کنار طویله دو اتاق ترتمیز بود، او را در آنجا بستری کردند. دکتر عرفه ارازی، پزشک اروپا رفته را که آشنای خانوادگی و مطبش در بیستون همجوار ما بود، بر بالینش آوردند. دستور پرهیز داد و دارو تجویز کرد، اما او با مناعتی که داشت تأکید کرد به شرطی دارو را می خورد که پولش را خودش داده باشد. کسی که برای خرید داروها رفت باز آمد و گفت با پول کربلایی سالم فقط یکی از سه دارو را میتوان گرفت. این چاره ساز نبود. در این هنگام یکی از خیشاوندان گفت چرا از آرسن نمی خرید؟ او دارو را از همه ارزان تر می فروشد. اولین بار بود نام آرسن را می شنیدم. داوطلب شدم خودم برای خرید داروها بروم. با پیشنهاد من موافقت شد. در مسیر خانه تا داروخانه آرسن به چند داروخانه بین راه هم سر زدم، اما سخن همان بود که گفته بودند. با پول کربلایی سالم یکی از داروها را هم به زور می دادند. اما آرسن هر سه دارو را پیچید و مقداری پول هم به من پس داد. برای نوجوانی مثل من این همه اختلاف قابل قبول نبود. به تصور اشتباه در بازگشت به همان داروخانه که قبلا رفته بودم سر زدم. جریان را گفتم. جواب همه مشابه و چنین بود: داروها را از آرسن خریده اید؟ اگر مفت هم بدهد حاضر نمی شویم آنها را به بیماران خودمان بدهیم. شما هم اگر به جان بیمار خود علاقمند هستید داروها را به او ندهید. ما هم از این داروها داریم، اگر بخواهید مفت می دهیم. سخنان آنها باعث نگرانی من شد، اما در خانواده ما کسانی بودند که آرسن را می شناختند و تعهد کردند که آرسن شریفتر از آن است که چنان کارهایی بکند. کربلایی سالم دواها را خورد و چند روز بعد تندرست و شادمان عازم پسیخان شد. در آن زمان بود که دانستم عده‌ای در شهر شایع کردند دواهای آرسن کهنه، فاسد و مخصوص آزمایش است، تا اگر نتیجه داشت برای مصرف سربازها به جبهه بفرستند. حرفا تکراری بود، عده‌ای باور می‌کردند، اما باز داروخانه آرسن شلوغ‌تر از همه جا بود و باز بیمارانی که داروهای آرسن را می‌خوردند سلامت خود را به دست می‌آوردند. آرسن این حرفا را می شنید اما توجه نمی کرد. روش او در فروش داروها چنین بود: وقتی مشتری دارو را می گرفت می پرسید موسی آرسن چند؟ جواب می شنید هر قدر دلت می خواهد بده، پول نداری مهم نیست، دارو را ببر، هر وقت داشتی پولش را بیاور، اگر از دارو چیزی زیاد آمد آن را بیاور، ممکن است به درد دیگران بخورم. آیا چنین چیزی ممکن است؟ نه، ممکن نیست. اما آرسن میناسیان، این داروساز تجربی ارمنی، کار ناممکن را ممکن کرده بود. یک روز یک پیرزن دهاتی به داروخانه کارون رفت. اسم داروخانه آرسن کارون بود، به یاد رودخانه کارون که آرسن عاشقش بود. وقتی آرسن متوجه او شد زن گفت آرسن جان، تی جان قربان، می دختر کرا از دست شه، او کرا میره به دادا ما برس. یعنی آرسن جان، دخترم دارد از دست میرود، او دارد میمیرد، به داد ما برس. آرسن غرق در عالم خودش بود، داشت برای بیماران مختلف نسخه های مختلف میپیچید. کلمه مرگ مثل صاعقه او را تکان داد، مگر نه آن که او برای برطرف کردن دردها و رنجهای مردم شهرش دارو درست می کرد. پس کسی که در حال مرگ بود بر همه حق تقدم داشت. شاگردانش را صدا کرد، نسخه ها را به آنها داد و خطاب به پیرزن گفت دخترت کجاست؟ زود باش مرا نزد او ببر. درشگه گرفت و با پیرزن در آن نشست و عازم محل شد. دختر تریاک خورده بود تا بمیرد و از ننگ ماجرایی که بر او رفته بود خلاص شود. اینها را پیرزن در درشکه تعریف کرده بود. دختر فریب احساس خود و عشق یک جوان را خورده بود، اما اکنون که بچه‌ای در رحم داشت جوان از ازدواج با او خودداری می‌کرد. پیرزن می‌گفت اگر پدر دختر یا برادرانش مطلع شوند او را بیدرنگ خواهند کشت. به این سبب او را به خانه یکی از اقوام خود به شهر آورده بود. آرزوی دختر دارویی بود که بخورد و بمیرد، اما مادر او به آرسن التماس میکرد دارویی بدهد که بچه بیفتد و این ننگ از دامان خانواده پاک شود. آرسن پرسید پدر بچه را میشناسی؟ مادر آه کشید بله، ولی چه فایده؟ دخترت او را دوست دارد؟ پیرزن محکم بر سرش زد اگر دوست نداشت که تسلیم او نمیشد. پسره چطور؟ او به دخترت علاقمند است؟ خودش اینطور میگفت پسر بدی نبود، قوم خویش ماست، بعد از مرگ پدرش خرج مادر پیرش هم به گردن او افتاده. سخن که به اینجا رسید به مقصد رسیده بودند. دختر بی حال و رمق بیحال و بیرمق گوشه افتاده بود. آرسن به محض دیدن دختر قبل از هر کار سیلی محکمی به صورت او زد. پیرزن اشک ریزان گفت: بزن بزن موسی آرسن، او مستحق به کتک است. اما آرسن گفت: او نباید بخوابد، هر طور هست او را بیدار نگه دارید تا زودتر به بیمارستان برسانیمش. و دختر را با همان درشکه به بیمارستان بردند. پزشکان و پرستاران آرسن را می شناختند. به توصیه او دختر را در اتاقی خواباندند و با رود شور به مداوا پرداختند. دختر نمی خواست زنده بماند و داروها را نمی خورد. آرسن جلو رفت و سخنی در گوشش گفت. نشانی پسر را از مادر دختر گرفت و عازم دیدارش شد. اولین واکنش آرسن پس از دیدن آن پسر روستایی دومین سیلی آن روز او بود. مرد این طور از احساس یک دختر بیگناه استفاده می کنند؟ آرسن اهل کتککاری نبود. شاید این آخرین سیلی بود که در عمرش به گوش کسی نواخت. او در آن لحظه منتظر بود جوان نیرومند در پاسخ او یک سیلی محکمتر به او بزند، اما پسر جوان به جای زدن های های شروع به گریه کرد. جوانهای روستایی هنوز آلوده نشده بودند. او اعتراف کرد که دختر را دوست دارد، ولی بعد از مرگ پدرش ارباب او را از ملکش بیرون کرده و اکنون او متکلف مادر پیر و علیل خیش است. او می گفت: من چطور میتوانم زندگی زن و بچه را تأمین کنم؟ گناه است که آنها را ببرم و گرسنگی بدهم. یک هفته بعد از آن روز آرسن میناسیان در مجلس عقد کنان آن پسر و دختر جوان مشغول پایکوبی بود. دختر از شرم سرش را پایین انداخته بود و مادر اشک میریخت. اشک او از شادی بود. آرسن توانسته بود با کمک تجار نیکوکار رشت و گرفتن وام بدون بهره و دراز مدت زمینی برای جوان بخرد تا زن و شوهر در آن کار کنند. آرسن تا آخر عمر دوست صمیمی این زن و شوهر بود. این قصه را همان زمان از بزرگان خانواده شنیده بود. زمستان بود یا تابستان بود به یاد نمی آورم، اما هرچه بود باران به شدت می بارید. در رشت باران همیشه می بارد، زمستان تابستان ندارد. من عازم دبیرستان شاپور بودم که در آن زمان خارج از شهر در نزدیکی کارخانه گونی بافی و انبار دخانیات بود. دو پسر بچه بازیگوش دو سگ ولگرد را گرفته بودند. با دادن کمی غذا آنها را رام کرده بودند. دوم سگ‌ها را به هم گره زده بودند و به وسیله تنابی به هم بسته بودند. کمی نفت به رویشان ریخته بودند و با کبریت آنها را چون مشعلی مشتعل کرده بودند. سگ‌ها وحشی شده بودند، دیوانه شده بودند یا هار شده بودند. هر چه بود زوزه می کشیدند و هم می پیچیدند و به آبران حمله می کردند. عده زیادی جمع شدند ولی کسی جرأت نمی کرد به آنها نزدیک شود. هر کس چیزی می گفت اما هیچ کس کاری نمی کرد. مردم چون تماشاگران یک صحنه تراژدی نگاه می کردند، اظهار تأسف می کردند، اما جرأت آن که جلو بروند نداشتند. ناگهان مردی رسید، جمعیت را کنار زد. به محض آن که صحنه را دید درنگ نکرد، کتش را کند و روی سکا انداخت. جلو رفت، اول کوشید آتش را خاموش کند. کار دشواری بود، خطرناک بود. مقابله با حیواناتی که به هوا می پریدند و به آدمیان حمله می کردند غیر ممکن بود. اگر می خواست با آنها به جنگت کار سختی نبود، اما او می خواست با سکایی که به او حمله می کردند دوستانه برخورد کند. سرانجام گلادیاتور خوشقلب موفق شد آتش را خاموش کند، اما دست‌ها و صورتش خونین شده بود. پیراهن و شلوارش پاره شده و جای جای سوخته بود. وقتی سگ‌ها را از هم جدا کرد تازه مردم او را شناختند. زمزمه‌ای از جمع به گوش رسید: آرسن، آرسن میناسیان. آری، خودش بود، آرسن بود. به غیر از او چه کسی حاضر می‌شد چنین کاری بکند؟ آرسن به هر زحمتی بود سگ‌ها را با خود برد تا مداوایشان کند. او به جز انسانها نسبت به حیوانات نیز محبت داشت. در آن زمان در رشت درویشی بود به نام درویش محمد پرسان. او هر چه که در روز به دست می آورد خرج سگ‌ها می کرد. درویش پرسان در جواب مردم که علت این کار را از او می پرسیدند شعر عارف قزوینی را می خواند: مرا رسم وفا و حق شناسی کشاند آنجا که با سگ خو گرفتم. وقتی در گوشه خرابه ای سگی بیمار پیدا می کرد، یک سر به سراغ آرسن می رفت و او را با خود به عیادت سگ می آورد. آرسن با داروهایی که درست می کرد به مداوای سگهای بیمار می پرداخت و درویش پرسان به جای ویزیت انگشتان دستایش را چون صلیب می ساخت و بران بوسه می زد و آرسن پیشانی درویش را همانجا که جای مهر نماز آشکار بود می بوسید. آرسن بعدها محلی را به منظور حمایت از حیوانات اختصاص داد. درویش پرسان یاور او در این خدمت بود. اینها چند نمونه از کارهای آرسن میناسیان بود که خود ناظر بودم یا از آشنایان شنیدم. زندگانی آرسن میناسیان. آرسن میناسیان در سال 1295 خورشیدی در خانواده مسیحی در شهر رشت چشم به جهان گشود. تحصیلات خود را در مدرسه ارامنه رشت انوشیروان به پایان رساند. آرسن از کودکی اهل گذشت و ایثار بود. او در تمام دوران مدرسه بدون کتاب و دفتر و قلم و مداد بود. پدر و مادرش اینها را برایش می خریدند، اما آرسن وقتی مشاهده می کرد همکلاسی هایش دفتر، قلم، مداد یا کتاب ندارند، آنچه خود داشت به آنها نیاز می کرد. اما آرسن فقط قلم و دفتر و کتاب هایش را نمی بخشید. در زمستان کت و پالتوی خود را هم به همکلاسی های بی‌بضاعت می داد. گاهی مخش‌هایش را به همکلاسی هایش می داد تا آنها کتک نخورند. در این موارد او به جای آنها تنبیه می شد. همکلاسی های آرسن او را دوست داشتند، اما او آنها را بیشتر دوست داشت. یک روز در مدرسه ابتدایی شاگردی کار خلافی کرد. معلم از فرد خطاکار خواست خود را معرفی کند. هیچ کس به آن کار بد اعتراف نکرد. معلم اخطار کرد در صورتی که گناهکار خود را معرفی نکند، همه 58 نفر شاگرد کلاس را تنبیه خواهد کرد. باز هیچ کس اعتراف نکرد. معلم به عنوان شروع یکی از شاگردان را تنبیه کرد. وقتی خواست دومین شاگرد را تنبیه کند، آرسن از جا برخاست و گفت که آن کار خلاف را او انجام داده است. معلم آرسن را می‌شناخت، ادعایش را قبول نکرد. باز از خطاکار خواست خودش را معرفی کند، اما آرسن اصرار کرد. معلم که چون این دید گفت او را به خاطر آنکه اول اعتراف نکرده و باعث شده طفل بیگناهی تنبیه شود دو برابر تنبیه میکند. او میخواست با این کار آرسن را از اعتراف خطا منصرف کند، ولی آرسن اصرار داشت که خطاکار است. در این موقع خطاکار واقعی از جا برخاست و اعتراف کرد که او این کار زشت را کرده است. اما آرسن بر سر حرف خود باقی بود و همچنان می گفت که خطا کار است. وقتی زنگ تفریح زده شد، معلم آرسن را خواست. به او گفت من می دانم تو خطا کار نیستی، ولی وقتی گناهکار اصلی اعتراف کرد، تو چرا باز اصرار داشتی که آن کار را انجام داده ای؟ آرسن لحظاتی ساکت ماند. بعد گفت در صورتی که شما عقیده دارید من خطا کار نبودم، ولی خود را گناهکار دانستم، از کجا می دانید او هم که می گوید خطا کارم بی گناه نباشد و بی جهت خود را گناهکار معرفی نکرده باشد؟ شاید اصلا شخص سومی هم وجود داشته باشد که ما نمی شناسیم. معلم وقتی این سخن منطقی را شنید از تنبیه همه منصرف شد. بعد از مشروطیت در ایران انجمنهای مختلفی تشکیل می شد که کارشان خدمت به مردم و فرهنگ بود. یکی از این انجمنها به نام انجمن اخوت بود که عده‌ای از افراد باسواد و آزادی‌خواه برای خدمت به مردم و به وطن به عضویت آن در می‌آمدند. آرسن از 14 سالگی به عضویت انجمن اخوت در آمد و سالها در آنجا خدمت کرد. آرسن تا مرحله دیپلم در رشت درس خواند. با آنکه میل داشت به تحصیل ادامه بدهد، به جهت تهیه مخارج زندگی دست از تحصیل کشید. او چون به شیمی و داروسازی علاقه داشت، به کار داروسازی پرداخت. در آن زمان داروهای اسپسیالیته رواج پیدا نکرده بود و اغلب داروخانه ها دواها را خودشان تهیه می کردند یا به افرادی که در این کار سررشته داشتند سفارش می دادند. آرسن یکی از این افراد بود. او چون در کار تهیه دارو دقت زیادی به خرج می‌داد، اغلب داروخانه‌ها میل داشتند به او سفارش تهیه دارو بدهند. آرسن که می‌دید داروسازها دارو را از او ارزان می‌خرند و گران می‌فروشند، در صدد برآمد خودش داروخانه‌ای تأسیس کند، ولی قصد قصد او آن نبود که تفاوت قیمت را به عنوان سود بردارد، میخواست دارو را به همان قیمت تمام شده به نیازمندان عرضه کند. اتفاقا این زمان مصادف بود با اشغال کشور به وسیله متفقین و کمیابی و گرانی بیش از اندازه دارو. آرسن تا نیمه های شب در داروخانه بیدار می ماند و داروها را می ساخت و چون فکر می کرد ممکن است کسانی باشند که نیمه شب احتیاج به دارو داشته باشند، درهای داروخانه را باز نگه می داشت و در همان حال به فروش دارو می پرداخت. به این ترتیب بود که او توانست نخستین داروخانه شبانه روزی گیلان و به روایت ایران را تأسیس کند. آرسن چون می دید به تنهایی جوابگوی نیاز خواستاران دارو نیست، فکری به خاطرش رسید. در آن زمان مسافرت از رش به تهران بیشتر شبانه صورت می گرفت. اتوبوس ها آخر شب از رش حرکت می کردند و سحرگاه به تهران می رسیدند. آرسن آخر شب سوار اتوبوس می شد، صبح زود به تهران می رسید، اول وقت خود را به بنگاه های دارویی می رساند و با پولی که قرض کرده بود مواد اولیه دارو یا داروهای کمیاب را می خرید. از آن طرف سوار اتومبیل های سواری می شد و خود را در نیم روز به رشت می رساند و داروهایی را که به 10,000 تومان خریده بود به بهای 3,000-4,000 تومان به مردم می فروخت. نتیجه این کار آرسن آن بود که در حالی که داروخانه های دیگر رشت خلوت و خالی بود، در داروخانه کارون جمعیت موج می زد. در آن زمان بعضی از صاحبان داروخانه ها که چنین می دیدند از چند جبهه با آرسن وارد مبارزه شدند. از یک جهت شایع کردند داروهای آرسن کهنه و فاسد است و بیشترشان داروهای آزمایشی است، اما با وجود این حرف ها مردم که می دیدند بیمارانشان با خوردن داروهای آرسن خوب می شوند باز به او مراجعه می کردند. روش دیگر مبارزه مخالفان آن بود که به استانداری و فرمانداری و شهرداری و شهربانی شکایت می کردند که آرسن با فروش دارو به قیمت ارزان نظام صنفی را در رشت به هم زده و باعث ورشکستگی داروسازان شده است. شهربانی ناچار آرسن را احضار کرد. با آنکه داروسازان کینه آرسن را در دل داشتند، همین که چشمشان به قیافه نجیب این داروساز ارمنی می افتاد و می دیدند ماموران و توده مردم چه احترامی برای این گناهکار خوشقلب قائلند، بی اختیار آرام می شدند و شکایت خود را پس می گرفتند. آرسن سالهای 20-30 با آرسن سالهای 40-50 فرق داشت. در آن هنگام آرسن هنوز شخص ناشناخته ای بود. مردم شهر هنوز از هدف والای او اطلاع نداشتند. عده هنوز نسبت به او زنین بودند. کارهایش هم به این شک و تردید دامن می زد. او داروها را گران می خرید، ارزان می فروخت. در نتیجه دچار ضرر و زیان می شد. اما طلبکاران که نظر نداشتند به مردم خدمت کنند، وقتی می دیدند پرداخت پول آنها به تأخیر افتاده، علیه آرسن شکایت می کردند. وقتی حکم توقیف آرسن را می گرفتند، می دانستند او را کجا پیدا کنند. او شبانه روز در داروخانه مشغول پیچیدن نسخه بود. آرسن تا چشمش به طلبکاران و مأمور اجراییات می افتاد می گفت آمدم آمدم، چند دقیقه مهلت بدهید این دواها را بپیچم، فوراً می آیم. آنها می دانستند راست می گویند، می ماندند تا کارش تمام شود و به اتفاق روانه زندان می شدند. اما آرسن در زندان هم بیکار نمی نشست. از وضع زندانیان پرسجو می کرد. وقتی دوستان و آشنایان او موفق می شدند با جلب رضایت طلبکاران با پرداخت بدهی یا تقسیط آن وسیله آزادی آرسن را فراهم کنند، او به محض آنکه از زندان آزاد می شد دنبال کار محکومین را می گرفت. اگر بدهکار بودند وسیله پرداخت دین آنها را فراهم می کرد یا با تعهد و ضامن شدن بدهی آنها را تقسیط می کرد و باعث آزادی آنها می شد. دوران اول کار آرسن سخت ترین دوره زندگی او بود، زیرا دوران بیعتمادی بود، دوران سوءظن بود. به جز مشتریانش که عملاً و علناً نتیجه کار او را می دیدند، بقیه می گفتند حتماً او در پشت ظاهر این کارهای خوب هدفی دارد، می خواهد وکیل بشود، می خواهد اعتماد مردم را جلب کند و آنگاه ناگهان پولها را بردارد و در برود. انتخابات می آمد و می رفت. عده‌ای از ارامنه به او پیشنهاد می کردند به عنوان کاندید خود را معرفی کند، اما آرسن از سیاست سر در نمی آورد. او شاگرد مکتب خدمت به هم نوع بود. خدمات آرسن فقط منحصر به فروش دارو به قیمت ارزان نبود. در آن زمان خانه های رشت بیشتر چوبی بود. در سال چند بار باد گرم می وزید و خانه ها را مانند کبریت قابل اشتعال می کرد. وقتی خانه ی آتش می گرفت، باد آتش را به چند خانه آن طرف در می برد و یک باره می دید یک محله طعمه حریق شده. آرسن همین که می شنید در محله آتش سوزی رخ داده، نسخه ها را به شاگردانش می داد و عازم محل می شد. کار در میان شعله های آتش در خانه های چوبی خطرناک بود، چون ناگهان سقف و ستون چوبی عمارت فرو می ریخت و عده‌ای در میان شعله های آتش گرفتار می شدند. ولی آرسن به این چیزها توجه نمی کرد. او را می دیدی در بالای سفالها لوله آب را به دست گرفته و مشغول اطفای حریق است، یا سطل را از دست ماموران آتش نشانی می گیرد و در نزدیکترین فاصله به آتش روی شعله ها می ریزد. اگر در فلان خانه کسی در میان آتش گیر افتاده بود، آرسن بدون آن که فکر کند چه خطری او را تهدید می کند، داخل خانه مشتعل می شد و گرفتاران را نجات می داد. آری، آرسن به این سادگی ها مردی نشد که شهری به او اعتماد کند. سالها طول کشید تا مردم رشت دانستند این داروساز ارمنی بیماری خدمت دارد. آن وقت به او اعتماد کردند، پول در اختیارش گذاشتند، بدهی هایش را پرداختند. آرسن می گفت: من می خواهم از درد و رنج مردم رشت بکاهم، و تمام تلاشش در این راه بود. وقتی آرسن در رشت شهرت پیدا کرد، وضع عوض شد. خیلی ها به او پیشنهاد شراکت می دادند، اما خیلی ها هم به او نصیحت می کردند: آرسن، تو می توانی پولدار شوی. مردم یک شهر، تجار یک شهر، ثروتمندان یک شهر، مالکان یک شهر و نیکوکاران شهر به تو اعتماد دارند. هر قدر بخواهی پول در اختیارت می گذارند. پولها را بگیر. آرسن قبول می کرد. می گفت: البته وقتی به من پول بدهند میگیرم. میپرسیدند: آن وقت با این پولها چه میکنی؟ میگفت: خب معلوم است، دارو میخرم. داروخانه‌ام را پر از انواع داروها میکنم. خانه سالمندان میسازم. معلولین را نگهداری میکنم. دیوانه ها و عقب افتاده ها احتیاج به کمک دارند. این شهر کلی زندان دارد و بعد از همه نوبت حیوانات. میگفتند که دارو را نصف قیمت، ثلث قیمت بفروشی؟ سالمندان را مجانی نگهداری کنی؟ قرض بدهکاران را بدون گرفتن سند و بهره بپردازی؟ می گفت: بله، مگر غیر از این هم می شود کاری کرد؟ می گفتند: دیوانه، دیوانه. راست می گفتند. آرسن دیوانه بود، دیوانه خدمت به خلق. این مرد که تشنه و دیوانه خدمت بود، بعد از رنج ها که کشید، تهمت ها که شنید، زندان‌ها که رفت، سرانجام شناخته شد. حالا دیگر تا طلبکاری علیه او شکایت می‌کرد و حکم توقیفش را می‌گرفت، همین که خبر به بازار رشت می‌رسید، تجار جمع می‌شدند، پول لازم را تهیه می‌کردند، به طلبکاران می‌دادند و آرسن را آزاد می‌کردند. آرسن به محض آنکه از زندان، از دادگستری یا از شهربانی بیرون می‌آمد، همان کارها را از سر می‌گرفت. کلام آخر درباره یک مرد خوب. نوشتن درباره کارهای آرسن میناسیان کتاب قطوری می‌خواهد و در یک فصل نمی‌توان از عهده این کار برآمد. اما انتظار من این است که خوانندگان گرامی این نوشته را به عنوان مشتی از خروار بپذیرند. آرسن در طول عمرش به عنوان یار و مددکار بیماران، یار و مددکار بیماران، سالخوردگان، معلولان، عقب افتاده های ذهنی، زندانی ها، ساده دلان فریب خورده، بدهکاران و حتی حیوانات شناخته شده بود. خب وقتمون تموم شد آقای رحیمی. یکی دو صفحه باقی مونده از سرگذشت آرسن میناسیان میذاریم دیگه برای دوشنبه.
در خدمتتون خواهیم بود.
قربان شما، آخر هفته خوبی داشته باشید شما و شما.
همچنین همچنین
تا بعد ببینیم بریم سراغ کدام سرگذشت کی دیگه.
لطف فرمودید، سپاسگزارم. خواهش میکنم.